این بخش هم شنیدین. آهنگ میخواین بشنوین؟ علی جان عطای کلام آهنگ دارین تقدیم کنیم به شنوندای عزیز ما؟ بسیار خوب، ساعت شد 7:50 و 30 ثانیه به وقت کابل.
من دیگه قربت نمیخوام، عشق و حسرت نمیخوام، نمیخوام. هر جایی که درد زیاده قلبم اونجا خونه کرده، غم و مهمون کرده و زود خوشی رو روونه کرده. دیگه طاقتی نمونده که بخوام جدا بمونم، شعرای پر از من و تو با خودم تنها بخونم. کاش ببینمت دوباره، خیلی کم حتی یه لحظه، مثل اون روزای اول همه ی جونم بلرزه. کاش خدا منو ببینه، ببینه چه گیج و خستم، دستمو محکم بگیره، بگه که نترس من هستم. کاش فقط یه بار دیگه با چشام تو رو ببینم، حاضرم تا ته عمرم پای این حسرت بشینم. مثل انتظار کشیدن همه آرزوم همینه، پس بذار یه بار دیگه این چشام تو رو ببینه. کاش خدا بگه تو گوشم که نترس از این زمونه، این زمونه ای که خیلی با دلم نامهربونه. کاش خدا منو ببینه، ببینه چه گیج و خستم، دستمو محکم بگیره، بگه که نترس من هستم. کاش فقط یه بار دیگه با چشام تو رو ببینم، حاضرم تا ته عمرم پای این حسرت بشینم.
عزیز الله جان استخار از آرامش و کنترل استرس در ماه مبارک رمضان سار خورسندی کده. خانم لیلما از هرات گفته که اولاد هم روز اولی بودن، از این بابت خیلی خوشحال استم. و احسان الدین از مزار شریف هم گفته که قدرت بخشندگی خود بالاتر ببریم. و اما شرف الدین عظیمی کارشناس برنامه راجع به تأثیرات خوب روحی و روانی روزه و ماه میمانی خدا بر ما گپ میزنه.
سلام به همه عزیزان کافی صبح همه شما بخیر. امیدوار استم همه خوب خوش و سرحال باشین و آخرین روزای رمضان را هم به خوبی و خوشی سپری کنیم. و عید را هم که در آستانیش هستیم ازش یک پذیرایی خوبی داشته باشین و روزای خوب و خوش را هم در عید داشته باشین. در خصوصی که ماه مبارک رمضان تأثیرات مثبتش بر ما و جامعه چی است و چی سود و چی تأثیر خوب داره، ما به عنوان یک جامعه مسلمان، به عنوان یک جامعه دیندار و مذهبی و روزی که ما میم روزه را به عنوان یک رفتار و عمل عبادی پیش میبریم، ای بر بقیه رفتارها و کارهای ما چی تأثیر داره؟ آنچه که در مورد روزداران و افراد و اشخاص که روزه گرفته به خصوص مسلمان ها چند مورد را تحقیقات را که مسلمان ها خودشان انجام داده به نتیجه رسیدن که چند مورد را و چند تأثیر مثبت را روی افرادی که روزه میگیره داره. از او موارد میتونم به شکل مختصر از تقویت ارتباط یک مؤمن و مسلمان با خدا یاد کنم، از همبستگی و اتحاد مردم در ماه مبارک رمضان یاد کنم و خیرخواهی و احساس همدردی همچنان یک مبحث مثبت است در ماه مبارک رمضان. بهبود سلامت جسمی و روانی افراد همچنان یک مسئله است و افزایش اطلاعات دینی و رفتن به سمت دین در ماه مبارک رمضان یا به یک نحوی به یک شکل به سمت و به سوی دین آمدن و یک کمی بیشتر به دین توجه کردن است که در ماه مبارک رمضان اتفاق میفته. تقویت ارتباط با خدا را که یاد کردم، رمضان به مسلمانان فرصت ایجاد میکنه که مسلمانان ارتباط خود با خدا افزایش بده و ایمان و تقوی خود بیشتر بسازن. همبستگی و اتحاد را که یاد کردم، رمضان به عنوان یک ماه مشترک در بین مسلمان ها و در جامعه مسلمان ها فرصت برای افزایش همبستگی و اتحاد بین افراد و خانواده ها را در جامعه مسلمان ها فراهم میکنه. خیرخواهی و همدلی و دلسوزی و صله رحمی و همدردی را که یاد کردم، در ماه مبارک رمضان مسلمانان به شکل فزاینده به کارهای خیرخواهانه و کمک به نیازمندان شروع میکنند که این باعث میشه احساس همدردی و توجه به دیگران علل خصوص گرسنه ها فقرا بالا بره. و این ما شخصا در جامعه که حداقل متوجه میشم یا دنبال میکنم میبینم، عملا هم بدون اینکه تحقیق صورت بگیره یا انجام شه. مورد چهارم را که اشاره کردم از بهبود سلامت جسم و روان، باید یادآور شم که روزه در ماه مبارک رمضان به عنوان یک عملیات یا بگویم که یک پروسه تمیز کننده جسم و روان محسوب میشن و این سبب میشه و کمک میکنه که جسم و روان انسان تزکیه شوه، تمیز شوه و بهبود بیشتر و خوبتر پیدا بکنه.
فرصت نداریم یه از کافه صبح امروز، امید که خوشتان آمده باشه. آمد آمد عید است و سال فردای ما است که به نظر شما چه قسم میشه مهمانی ها را مفید و دلچسب بسازیم؟ خیلی سپاس که همراه کافه صبح بود. انشالله فردا هم شما را با خود داشته باشیم و بتونیم گفتمان موضوع مفیدی را در بتیم خدمت شما. و خیر باشین و خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن مسرزا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن مسرزا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان آرزو میکنیم که طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که فردا چهارشنبه عید فطر و اول ماه شوال در افغانستان است. دادگاه عالی طالبان در یک خبر فوری اعلام کرد امروز روز سیوم ماه مبارک رمضان بوده و فردا روز اول ماه شوال و عید سعید فطر خواهد بود. دادگاه عالی حکومت طالبان اعلام کرد که به دلیل عدم مشاهده ماه از سوی کمیته مرکزی رؤیت هلال ما امروز سیوم ماه مبارک رمضان و فردا چهارشنبه مصادف با روز نخست عید سعید فطر خواهد بود. گفتن است که دادگاه عالی طالبان شب گذشته جلسه مهمی برای تعیین روز عید تشکیل داد. هیئت شورای علمای شیعه افغانستان در سفر به شمال این کشور تاکید کرد این شورا پیگیر مطالبات جامعه تشیع از هیئت حاکم است. هیئت شورای علمای شیعه افغانستان با هدف دیدار و گفتگو با مردم و علما به ولایات سرپل و جوزجان در شمال این کشور سفر کرده است. بررسی وضعیت شوراهای علمای شیعه ولایات حوزه شمال و حل مشکلات مردم از مهمترین اهداف این سفر گفته شده است. در این دیدارها علما و ساکنین ولایات سرپل و جوزجان مشکلات، خواسته ها و پیشنهادهایشان را با هیئت اعزامی در میان گذاشتند و خواستار رسیدگی شدند. حجت الاسلام سید حسن صالحی عضو شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با علما و متنفذین ولایت سرپل گفت شورای علمای شیعه به طور مداوم پیگیر مطالبات جامعه تشیع از حکومت بوده و همچنان خواهان تعامل احسن میان دولت و ملت افغانستان است. حجت الاسلام غلام محمد نظری معاون شورای علمای شیعه سرپل نیز در دیدار با هیئت اعزامی ضمن تاکید بر رسیدگی به مطالبات جامعه تشیع گفت که در این ولایت روابط خوبی میان جامعه تشیع و حکومت محلی برقرار است. صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت طالبان با ویتسیت گاتبوکا مدیر و تطبیق کننده پروژه های برنامه پیشرفت و انکشاف سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از همکاری برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد UNDP قدردانی کرد و افزود که پروژه هایی که توسط برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد تمویل می گردد باید مؤثریت، شفافیت و میزان مصارف اداری آن کم باشد. در همین حال گاتبوکا مدیر تطبیق کننده پروژه های برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد گفت که نظارت و ارزیابی پروژه های تطبیقی در یک کشور وظیفه دولت هاست و در هماهنگی و همکاری همدیگر می توانیم راه را برای تطبیق بهتر و بیشتر پروژه ها باز کنیم. اهمیت برگزاری نمایشگاه ها، همکاری نهادها و ادامه و ارائه خدمات به دهاقین بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی و همکاری دو جانبه از موضوعات دیگری بود که در این دیدار مطرح شد. وزیر امور خارجه ایران گفت دولت آمریکا در حمله تروریستی رژیم نسل‌کش اسرائیل به بخش قنسولی سفارت ایران در سوریه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست مشترک خبری با فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه در دمشق افزود که جنایت جنگی رژیم اشغالگر صهیونیستی با استفاده از طیاره و موشک‌های ساخت آمریکا در حمله به بخش قنسولی سفارت ایران در دمشق صفحه جدیدی از نقض حقوق بین الملل و مسئولیت‌های افراد و اماکن دیپلماتیک در جهان است و رژیم نسل‌کش صهیونیستی تنبیه خواهد شد. امیر عبداللهیان افسود موافقت نکردن آمریکا و دو کشور اروپایی برای صدور بیانیه‌ای در محکومیت نقض کنوانسیون‌های وین و حمله رژیم جعلی صهیونیستی به بخش قنسولی سفارت ایران در دمشق نشانه ای از چراغ سبز آمریکا بر رژیم جنایتکار صهیونیستی برای مرتکب شدن این جرم است و آمریکا به دلیل این رفتار و حمایت از جنایت رژیم قاسب صهیونیستی باید پاسخگو باشد. امیر عبداللهیان افسود که گفتگوهای خوبی با رئیس جمهوری سوریه داشته و علاوه بر موضوعات دو جانبه، مسائل منطقوی و بین المللی و به ویژه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق مورد بررسی قرار گرفت. فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه نیز گفت که رژیم نسل‌کش اسرائیل بر اساس نفرت، کینه و تجاوز بنا شده و در حمله به باریکه غزه نیز اقدام به هر جنایتی کرده است. قابل ذکر است که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 13 ماه حمل بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را هدف حملات موشکی قرار دادند. بر اثر این تجاوز 13 نفر از جمله 7 نفر از اعضای دیپلماتیک و نیروهای وابسته نظامی ایران به شهادت رسیدند. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در دومین مقصد سفر منطقوی خود وارد دمشق پایتخت سوریه شد و در اولین برنامه کاری خود با فیصل المقداد وزیر امور خارجه و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. دبیر کل حزب الله لبنان حق جمهوری اسلامی برای پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را حق مشروع دانست. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز دوشنبه در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت شهدای حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در مجمع سید الشهدا در زاویه جنوبی بیروت برگزار شد، با بیان اینکه تمام کشورهای جهان اذعان کردند که پاسخ ایران به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد، تاکید کرد که پاسخ ایران به تجاوز حق مشروع و طبیعی است. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه هدف قرار دادن مستشاران ایرانی در بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق بزرگترین تجاوز اسرائیل در سوریه طی سالهای اخیر است تصریح کرد. هدف قرار دادن مستشاران ایرانی در سوریه بخشی از نبرد اصلی دشمن صهیونیستی است. نصرالله افسود با گذشت بیش از 6 ماه از جنگ رژیم نسل‌کش اسرائیل ضد باریکه غزه، اهداف اعلامی دشمن محقق نشده و اوضاع اسرائیل از هر جهتی بدتر شده است. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر سال گذشته با حمایت همه جانبه کشورهای غربی کشتار گسترده ای را در باریکه غزه و ساحل غربی ضد مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین بر راه انداخته و سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در قبال جنایات اسرائیل موجب تداوم کشتار زنان و کودکان فلسطینی توسط ماشین جنگی این رژیم نامشروع شده است. حزب الله لبنان مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی در مرکز نظامی دریایی این رژیم را هدف قرار داد. حزب الله لبنان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرده در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در باریکه غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، مقاومت اسلامی 8 اپریل 2024 مرکز نظامی دریایی دشمن صهیونیستی در منطقه رأس و ناقوره را با پهپاد هدف قرار داد. حزب الله لبنان روزهای گذشته نیز پایگاه نظامی الراهه و پادگان برانیت رژیم صهیونیستی را در اراضی اشغالی فلسطین هدف حملات موشکی خود قرار داد. حزب الله لبنان در چند ماه گذشته در پی جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و نسل‌کشی فلسطینیان در این منطقه مواضع نظامی این رژیم را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده است، موضوعی که سبب هراس صهیونیست‌های شرق‌نشین در این مناطق شده است. تاکنون 10,000 صهیونیست از ترس حملات مقاومت از شهرک‌های نزدیک مرزهای لبنان خارج شدند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر.
لحظه‌ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موج‌های آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک، گوارای وجودتان باشد شهد شیرین بندگی و قبول باشد طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه، صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه‌تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری، 3826، در افغانستان 0794 71 71 44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
و زمان پخش برنامه شاپرک رسیدیم. از اطفال نازنین دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شنونده برنامه خودشان باشند.
شناسم تویی خنده گل، تویی شعر زیبا در آواز بلبل، تو بوی گل یاس، تو آب روانی، تو خیلی بزرگی، تو یک آسمانی، بهارم تو هستی، تو که آشنایی، تو را می شناسم خدایی خدایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سبت سبت گل سلام، تقدیم به شما نازنینا، سلام و هزاران سلام به شما قندولکا. دختر و پسر مهربان سرزمین افغانستان، کلونه عزیز و دوست داشتنی، سلام و روزتان بخیر. در یک روز زیبای بهاری به خانه شما آمدیم. خیلی خوشحال هستیم که دوستای خوبی مثل شما داریم و خدای مهربان شکر میکنیم که با ما توفیق داد تا در کنار شما باشیم، و هم در روزی که کم کم بوی عید میایه. بوی عید کل جای گرفته و همه خوشحال هستن و بانشاد. خوشی و شادی مهمان دل هست. راستی از خوابتان بگوین، چی میکنین؟ چیال دارین؟ سرحال و سرزنده هستین؟ پر انرژی و شاداب هستین؟ الهی هر جا هستین و برنامه خودتان هم مشتوین، همجور باشین، هم سلامت و هم خوش و خرم. امروز هم در کنار شما نازنینا هستیم با برنامه خودتان شاپرک و مدت 15 دقیقه. نازنینا، با پیامک روان کردن با برنامه خودتان میتونین ما را از حال و احوال خودتان با خبر بسازین، میتونین از شهر و قریه خودتان بگوین، از جای دیدنی محل زندگیتان بگوین و یک کدگپ دگه که میشه با پیامک با ما و دوستای شاپرکیتان در میان بانین. خب اگه در ایران شنونده برنامه شاپرک هستین، این شماره پیامک گیر ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و اگه در افغانستان ما رو همراهی میکنین، پیامکاتون رو به این شماره روان کنین: 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. همین لحظه دست به کار شویم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
اینجا رادیو دریست و شما شنونده برنامه خودتان شاپرک هستین. قندگی خاله، اگه کسی پشتکار داشته باشه و کار را پیگیری کنه، تمرین کنه، حتما نتیجه کار خودشه میبینه. نازنینا، در ماه مبارک رمضان، نازنینا، همه ما این فرصت داشتیم که کارای خوبه تمرین کنیم، پیگیرش باشیم، چیزای خوب و عالی یاد بگیریم. ما شک ندارم که شما هم جزء همه دوستا هستین. البته اگه هنوز هم متوجه گپای من نشدین و از خودتان پرسان میکنین که خاله چی میگه و منظورش از این گپا چی است، بهتر است که بخش بعد یه برنامه ره که نمایش هست با دقت گوش کنین.
علی کجاست؟
دختر گلم، با نظرم که بیادرد رفت خانه مصطفیشان.
نگفت که میایه؟
راستش نه، ولی اگه سرشان به بازی و ساتیری گرم شوه فکر نمیکنم که به این زودی پس بیایه.
راست میگین، شاید تا دو سه ساعت دیگه هم خانه نیایه.
علی رو بگو که همراه بیادرت علی کدام کار داشتی جان مادر؟
کار خاصی خون نداشتم، یک ذره بی‌حوصله شدم.
میفهمم. باز بیا در جانت که باشه سات اردوی تان دیر است. میگم اگه تو هم خوش داری که برو خانه سارا خورخندیت یکم هم روش گپ بزن، بازیک و ساتیریک و...
فکر نمی کنم که سارا حالی خانه باشه. میگم اگه اجازه بتین نبرم خانه بی بی جان.
یه هم فکر خوب است جان مادر. قرآن شریف تمرای خودت میبری؟
نه، خانه بی بی جانم قرآن است. خیمه رفتم مادر جان.
رفتی به بی بی جانت زیاد سلام برسان دختر گله.
بچش مادر جان.
خو جانبی بی خود یه هم از سوره امروز برم بگو که با این سوره چند تا سوره از بر شدی تا باله؟
خب من 6 تا سوره کوچیک از بر شدم، 11 تا سوره رم میتونم بخونم.
به به، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی.
ولی خیلی عیف میشه.
چی عیف میشه جان بی بی خود؟
خب بعد ماه رمضان دیگه من نمیتونم سوره بیشتری از خودتان یاد بگیرم.
جان بی بی خود، مریم جان، کی گفته که نمیتونی یاد بگیری؟ اتفاقا یکی از چیزایی که باید همیشه هوش ما باشه ایست که کارای خوب ماه مبارک رمضانه به ماهای دیگه سالم ادامه بتیم.
یعنی ماهای دیگه سالم روزه بگیره؟
منظورم کارای خوب مثل یاد گرفتن قرآن است مریم جان. اصلا به ما بگو که خودت خوش داری که به یاد گرفتن قرآن ادامه بتی یا نی؟
معلوم است که خوش دارم. من خوش دارم که بتانم کل قرآن بخونم.
آفرین، شاباس جان بی بی خود. خیباد از ماه مبارک رمضان هم میتونی به یاد گرفتن قرآن ادامه بدی. البته چون خودت درس و مکتبم داری هفته دو روز هم میشه که بیای پیش ما تا با هم دیگه قرآن تمرین کنیم.
ای خیلی خوب است بی بی جان.
چند دقیقه صبر کو، من نال پس میایم. خو
ای بی بی جان، چرا یک دفعه رفت؟ یعنی چیزی شده؟
خب باش که من بشینم.
او چی است بی بی جان؟ رقم توفه است؟
بله، خب واقعا توفه هم است دیگه.
میخواین به کی توفه بتین؟
به یک دختر خیلی خوب و مهربان که من خیلی دوستش دارم. همسن خودت است.
نامش چی است؟ چی کار کرده که برش توفه گرفتین؟
خب نامک مقبولش مریم است. با ماه مبارک رمضان هم قرآن خوانده، هم قرآن از برکده، هم روزه گرفته.
چی گفتین؟ نامش هم مثل من مریم است؟
بله، تازه ای که نواسیم میشه.
ای بی بی جان.
جان بی بی خود، ای توفه تقدیم نواسی قند مبارکت باشه مریم جان.
تشکر بیبی جان، من واقعا غافلگیر شدم.
البته ای تحفه را به پیشنهاد پدر کلانت برات گرفتم، خدا کنه که خوشت بیایم.
بازم تشکر. میگم عیبی نداره که من برم خانه اونجا بازش کنم؟
نه جان بیبی خود، چی عیب دارم؟
من خیلی خوشحال شدم بیبی جان.
زنده باشی، فقط خدا کنه که خوشت بیایم. بخیالم که پدر کلانت هم اومد.
من میرم دروازه رو باز کنم.
خیر بیبینی جان بیبی خود.
نازنینا، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. همچنان در کنار ما باشین. در برنامه خودتان شاپره. دوسته ی خنده، موافق هستین که یک پیامک برسان بخانم؟ از کی است؟ خاینالی میگم این پیامک یک بچه خوب بر ما روان کرده به نام محسن جان که در شهر هرات زندگی میکنه. محسن جان نوشته کده که خاله جان سلام، من یک پیشنهاد بر دوسته ی شاپرکی خود دارم. پیشنهادم هم ایست که پیسای دخلک خوده بجایی که خوراکی یا سامان بازی بخرن کتاب بخرن. کتاب خیلی خوب است. محسن جان تشکر از این پیشنهاد خوبت و ای که با برنامه خودت شاپرک این پیامک روان کردی. خب دوستای عزیزم، فرصت شاپرک امروز در همین جا به پایان رسید. ما با شما خدافظی میکنیم. تا فردا شاد باشین و صحتمند. خدای خوب یار و نگهدارتان.
ما ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه روایتگر گنج ها تقدیم علاقمندان می‌گردد و مدت 20 دقیقه.
ای نام تو بهترین سرآغاز،
کافیست یکی بگوید ای نام تو بهترین سرآغاز تا همگی ما توی ذهن خودمان ادامه دهیم. بی نام تو نام کی کنم باز؟
روایتگر گنج‌ها.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه روایتگر گنج ها. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. ما طی چندین برنامه در مجموعه روایتگر گنج ها به معرفی نظامی گنجوی، این شاعر بزرگ فارسی زبان پرداختیم و شما را با اشعار و آثار این شاعر بزرگ آشنا کردیم و به تفصیل درباره مهمترین آثار این شاعر با شما صحبت کردیم. این آخرین برنامه از مجموعه روایتگر گنج هاست که تقدیم حضور شما میشه و در این برنامه با جمع‌بندی کلی از مطالب گفته شده در برنامه‌های گذشته میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیز، خدمت شما گفتیم که نظامی در انتخاب واژگان مناسب و خوشاهنگ، خلق ترکیبات تازه، ابداع معانی و مضمون‌های نو و دلپسند و تصویر کشیدن جزئیات و کار بردن تشبیهات و استفاده از استعارات نو و شاعرانه در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است و او در بزم سرایی بزرگترین شاعر ادبیات پارسی است و طوری که با جرأت میتوان گفت که نظامی در سرایش لحظه های شادکامی بی همتاست. زبانش شیرین است و واژگانش نرم و لطیف و گفتارش دلنشین، آنگونه که در بازگویی لحظه های رزم هم ناخودآگاه رنگ غنایی داده است. این حکیم برجسته بسیار به اخلاق پایبند بود و برخلاف بسیاری از شاعران و سرایندگان هرگز در سروده هایش بی پرده سخن نگفت و همین امر موجب خلق استعاره های بی نظیر در اشعارش شد و در واقع نظامی به سبب آگاهی زیاد از دانش های زمان خود نظیر نجوم، فلسفه، فقه، کلام و زبان عربی به عنوان حکیمی متبحر در قرن ششم شناخته می شود. در برنامه های گذشته از آثار نظامی با شما صحبت کردیم. از مخزن الاسرار نظامی گفتیم که در زمره ادبیات تعلیمی است و نظامی در ضمن آن تلاش می کند تا با دعوت مردم به خداشناسی، تهذیب نفس و خودشناسی راه رستگاری و زندگی درست را به آنها نشان دهد. از خسرو و شیرین گفتیم این منظومه داستان عشق خسرو پرویز، شهریار قدرتمند ایران و شاهزاده ای از ارمنستان به نام شیرین است. منظومه با تعریف عشق از دید نظامی و تولد خسرو پرویز شروع می شود. ماجرای خسرو شیرین در کتاب شاهنامه نیز آمده است، هرچند در آنجا بیشتر ماهیتی حماسی و تاریخی دارد تا عاشقانه. نظامی برای سرودن این داستان عاشقانه ایرانی 16 سال از عمرش را صرف کرده است و این اثر به لحاظ ساختار درام پیچیدگی های بیشتری نسبت به دیگر منظومه های نظامی دارد. از لیلی و مجنون نظامی گفتیم. گفتیم نظامی در لیلی و مجنون توانسته است از ترکیب یک افسانه ساده محلی با عناصر ادبی یک منظومه تأثیرگذار و ارزشمند هنری خلق کند. بنابراین منظومه لیلی و مجنون را میتوان معروفترین اثر این شاعر برجسته در بین مردم به شمار آورد. این منظومه مثنوی سوم از کتاب خمسه نظامی است که آن را در 4700 بیت سروده است. ساختار داستانی لیلی و مجنون به شکلی است که سالیان بعد شاعران بسیاری از آن تقلید کردند. داستان عاشقانه آن نیز منبع الهام و اقتباس افراد بسیاری بوده است. این داستان از دوران قبل از نظامی وجود داشته و نظامی آن را با زبان درخشان خود روایت کرده است. او شرح این عاشقی را با چنان سوز و گداز و احساسی به تصویر کشیده که گوی خود آن را تجربه کرده است. نظامی که در قدم اول این اثر را به درخواست پادشاه شروان سرود، خود نیز میل و رضایت چندانی به نگارش آن نداشت و در نهایت آن را در 4 ماه به پایان رساند و بعد از انتشار لیلی و مجنون با استقبال زیادی از جانب شعرا، ادیبان و حتی مردم عامه مواجه شد. از 7 پیکر نظامی گفتیم که با تصدیق بزرگان ادب و هنر این سرزمین بهترین و زیباترین منظومه رمانتیک شعر فارسی و یکی از ارزنده ترین آفرینش های ادبیات هند و اروپایی است که بعد از او نیز الهام بخش شاعران دیگر شده است. 7 پیکر نظامی گنجوی 4مین اثر از 5 گنج است و این اثر را بهرام نامه یا 7 گنبد نیز نامیدند و در 7 پیکر ادبیات غنایی و حماسی با یکدیگر در هم آمیخته می شود. و بالاخره اسکندرنامه. این اثر به 2 بخش شرفنامه و اقبالنامه تقسیم می شود که شرفنامه خلاصه ای از زندگی نامه فرمانروا و جنگجوی حکمت طلب یونانی معروف به اسکندر رومی است و زندگی کوتاه اما پرماجرای اسکندر چنان لبریز از اتفاقات و وقایع شگفت‌انگیز است که نظامی ادامه آن را در اقبال نامه یعنی بخش دوم اسکندر نامه روایت می کند و نظامی در سرودن این مثنوی از منابع مختلفی که درباره اسکندر مطالب تاریخی یا داستانی داشتند استفاده کرده است. خدمت شما بگویم که نظامی گنجوی علاوه بر 5 گنج غزلها و قصیده ها و رباعیات پراکنده نیز داشته است که در کتابی به نام دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی جمع‌آوری شدند و بخش قابل توجهی از ادبیات منظوم ایرانی تقلیدی از سبک نظامی به شمار می‌آید. امیر خسرو دهلوی، خاقانی، عبدالرحمن جامی و هلالی جغتایی مهمترین تأثیر پذیرفتگان از نظامی گنجوی به شمار می آیند. اما تأثیر اشعار او فراتر از تأثیر بر فرهنگ و ادبیات فارسی، کردی و زبان پشتون است و در حال حاضر از لیلی و مجنون او ترجمه هایی به زبان های روسی، انگلیسی، ارمنی، آلمانی و فرانسوی وجود دارد. و علاوه بر این رستم علیوف تمامی خمسه نظامی را به زبان روسی ترجمه کرده است.
نظامی یکی از شاعران دستون سرای زبان پارسی است. به تحقیق تا این داستانها را، خمسه او را، بیت بیت شعرهای او را نخوانیم و ندانیم، نمیتوانیم لذت ببریم از این اثر یا از مجموعه آثار او. دلیلش هم اینه که به تحقیق بعد از نظامی ده ها شاعر دیگه به تقلید از او خمسه گفتند و حتی شاعر بزرگی مثل امیر خسرو دهلوی در هندوستان به تقلید نظامی خمسه سرود و خیلی شاعران دیگر. ولی در تاریخ ادبیات جهانی جای بسیار خاص داره نظامی. با خلق آثارش دوره نوینی رو در تاریخ ادبیات و تاریخ اندیشه اجتماعی ایران زمین به وجود آورد. آثارش بی‌نظیر، اندیشه های او پیشتاز، انقدر درست و خوش درخشید که در شرق میانه و شرق نزدیک به اصطلاح همه را فرا گرفت و تأثیر شگرفی در فرهنگ و ادبیات بسیاری از ملت‌های همجوار ما حتی به جا گذاشت. و عجیب اینه که قرن‌ها نظامی مورد تقلید، مورد تفحص و مورد مطالعه قرار می‌گیره. من که از نظامی برای شما تعریف می‌کنم، شخصا در گنجه حضور پیدا کردم و چندین ساعت برای استادان اون خطه راجع به نظامی سخن گفتم و گنجه محل زندگی و حتی همون جایی که الان مقبره نظامی وجود داره، خانش هم باید در همون حدود باشه. کسانی که گنجه تشریف میبرن میتونن به زیارت مزار نظامی هم برون. در حال جزء شهرهای باستانی است، در همین گنجه متولد شد. جالبه که شما بدونید تقریبا از این گنجم همه عمر بیرون نرفت. بنا به گفته خود شاعر، مادرش دختری که از سران کرد بود. صاحب نظران این طور میگن که نیای او زکی معید الدین مردی فاضل و دانشمند بود که این طور هست گفت نشان از دو کس داردیم نیک پی، واقعا هم خودش و هم نیاش. قبیله من به قول سعدی هم از عالمان دین بودن، یا به قول حسن حسینی گفت از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودن، سخت دلبسته این ایل و تبارم، چه کنم یک به یک با مژه ها گد دل من مشغول است، میله های قفسم را نشمارم چه کنم. بر روی همه طول روزگارش رو در گنجه به سر می برد. همون جا هم درس خوند، همون جا هم با تلاش های بسیار دانش های روزگار خودش رو یاد گرفت. تاریخ، فلسفه، منطق، شعر، نجوم یا ستاره شناسی، علم هیئت، علم هندسه، جغرافیا و فقه، اینها درس هایی بود که نظامی در اون خطه خودش آموخت. من باید اضافه کنم که او در هنر معماری، موسیقی و نقاشی، یعنی در ساحت هنر، در وادی هنر هم نام آور بود. شاید کمتر امروز ما به این بعد نظامی فکر بکنیم. این شخصیت یعنی نظامی نزد دانشمندان و فاضلان خود شاگردی کرد، تلمذ کرد و زندگی را برای خودش دفتر آموزش می دونست. یعنی می گفت، شاید این طور فکر می کرد که این عالم یک کتاب آموزشه و ما باید از این عالم یاد بگیریم. و از پیرمردان جهان دیده و پر تجربه و توده های مردم هم این طور بود که نکته ها می گرفت و سعی می کرد هر لحظه دانش خودش را گسترش بده. من یک کمی بیشتر در روزگار و دانسته ها و احوال نظامی برای شما سخن میگم. شاید کسانی که مستعد باشند بتونن تحریض بشن و راههایی را امروز انتخاب بکنن، مثل راهی که او انتخاب کرد در گذشته دور.
دوستان عزیز، بخش را شنیدید با صدای دکتر اسماعیل آذر که درباره حکیم نظامی گنجوی برای ما صحبت کرد. سراینده چیره دست پنج گنج، مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندر نامه عمر خیش را در پایبندی گنجه گذراند. او مانند ناصر خسرو یا سعدی نبود که سالهای از عمر خیش را به مسافرتهای دور و دراز بگذراند. حکیم نظامی در طول مدت زندگانی جز برای سفر کوتاه زادگاه خیش را ترک نکرد و از این دید بسیار به حافظ شبیه است. حکیم نظامی پیوسته در گنجه بود تا اینکه در همان سالهای آغازین سده هفتم در همین شهر جان به جانان سپرد. امروزه آرامگاه حکیم نظامی یکی از جاذبه های شهر گنجه به شمار می آید. اگر امروز آرامگاه نظامی در داخل مرزهای ایران نیست، بدین معنا نیست که نظامی به فرهنگ ایرانی اسلامی تعلق ندارد. و اگر دیگر کشورها قصد مصادره نظامی را دارند، نشانگر بزرگی و عظمت گنجینه‌های ادبی ایران است. خب دوستان عزیز و ارجمند، فرصت ما به پایان رسید و همون قسم که در ابتدا خدمتتان گفتم، این آخرین برنامه از مجموعه روایتگر گنج ها بود که تقدیم شما عزیزان شد. امیدواریم که دانسته باشیم در طول چندین برنامه شما را بیشتر با نظامی گنجوی، این شاعر بزرگ فارسی، آشنا بکنیم و قدمی در راه پیشرفت زبان و ادب فارسی برداریم. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و بدرود.
به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم.